سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی عبد الله و رسوله، حبیب اله العالمین، ابی القاسم مصطفی محمد. و علا اهل بیته قاهرین، خصوصا بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. هدیه به روح امام بزرگوار، شهدای گرانقدر از صدر عالم تا کنون و جانباختگان مظلوم منا صلواتی تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد. موضوع بحثمون فرهنگ حسینی است و عواملی که در به وجود اومدن این قیام و انقلاب عظیم نقش داشته. اما ابتداعا چند مسئله شرعی و نکات عقیدتی عرض میکنیم. مسئله شرعی امشب رو اختصاص دادم به پوشش زنان، پوشش خانومها. پوشش شرعی خانوم ها توی دو وضعیته، دقت بفرمایید، دو وضعیت. یک، در حضور نامحرم به گونه‌ای باید پوشش داشته باشند. موقع نماز خوندن اگر نامحرم حضور نداره، موقعی که نامحرم حضور نداره یه مقدار فرق میکنه. اگر در حضور نامحرم هستند، خانم مسلمان به فتوای فقهای شیعه فقط میتونه صورت، گردی صورت میگن، و دو کف دست از ناحیه مچ تا نوک انگشت ها زیر حجاب نباشه و آزاد باشه، فقط همین دوتا. اما توی نماز خانوما به شرط اینکه نامحرم حضور نداشته باشه، موقعی که میخوان حجاب برای نماز بگیرند، لازم هم نیست چادر باشه. خب توی نماز چادر لازم نیست باشه. اون مقداری که مجاز باز بذاره، یکی همون گردی صورته، مقداری که تو وضو گرفتن شسته میشه بهش میگن گردی صورت. باز همون ناحیه مچ تا نوک انگشت هاست که میتونه باز بذاره. یه جای سوم هم هستش که خانم ها مجازم باز بذارن. کجاست؟ رو پاشونه، اون ناحیه که میره توی کفش ساق کوتاه البته، خب اون نسمتی که میره روی پا و زیر پا، اون ناحیه رو تو نماز میتوانند باز بذارن. اما در حضور نامحرم مجازن اون قسمت رو باز بذارن؟ جواب بدید، نمیشه. اونقدر که از فقها اطلاع دارم، فقها این قسمت رو میگن از نامحرم باید پوشیده بشه. اما متاسفانه یه اشتباهی میشه، حتی خانمهای متدین محجبه خوب دیده شده اشتباهی گاهی روی پاشون رو باز میذارن، همون قسمتی که توضیح ده. شاید اشتباه میکنن با اون مقداری که توی نماز که اگر نامحرم نباشه مجاز هست، اون اشتباه باعث شده که فکر کنه همه جا مجازند. نه، خب البته فقط یه فقیه رو من میشناسم، یه مرجع تقلید رو میشناسم که اون مقدار سومو که توضیح دادم یه حتی در حضور نامحرم هم مجازن، و اون حضرت آیت الله مکارم شیرازی است. البته خود ایشون توضیح دادن، گفتن احتیاط مستحب این است که اون ناحیه هم از نامحرم پوشیده بشود. این در رابطه با پوشش. نکته دیگه در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر، من تصمیم داشتم اواخر این جلسه و کل جلسه بعد و اون یکی شب آخر رو اختصاص بدم به مسئله امر به معروف و نهی از منکر در نهضت ابو عبدالله الحسین و طبیعتاً احکامش هم بگم. اما جلوتر به دلیل اینکه امشب حضور دشته عزاداری در خارج از مسجد اتفاق میفته، یه نکته هم در تو امر به معروف و نهی از منکر بگم. اولین مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر قلبیه، یعنی همه باید از منکر و کار زشت و گناه بدشون بیا قلبن. دوم زبانیه، زبانی یعنی با زبان تذکر بدن که اون منکر انجام نشه و ترک واجب اگه صورت گرفته واجب انجام بشه، تذکر زبانی. ولی گاهی وقتا هستش که خواهرا برادرا، تذکر زبانی ممکنه اثری نداشته باشه. هر جا مطمئن شدید که اثری نداره از اون روش وارد نشید، از یه روش دیگه وارد شید که مؤثره. مثلا خود امر به معروف و نهی از منکر میدونید یه حالت چکشی داره، به تعبیر روز، یعنی از بالا به پایین بعد اتفاق بیفت، این کار را بکن اون کار را نکن، میشه امر به معروف و نهی از منکر. اما یادمون باشه که دینگذار ما پیامبر و خدا اون چیزی که براشون مهم بوده اینه که گناه بساطش از تو جامعه جمع شه، برای همین به ما گفتن امر به ما نهی از منکر. حالا اگر دیدیم جمع شدن گناه و اینکه اون فرد تحت تأثیر قرار بگیره، اون خلافشو نکنه، اگر به زبان چکشی از بالا به پایین با حالت آمرانه بگیم اثری نمیذاره. ولی اگر درست باش بیان کنیم، درست و با محبت بگیم اثر میذاره. باید از کدوم روش استفاده کنیم؟ از این روش، از روش این چه. بنابراین امشب هم که خواهرها و برادرها میرن، خب ممکنه یه صحنه هایی ببینن در خونه شهدا، افرادی خانم هایی رد میشن که حجاب مناسبی ندارن. مراقب باشه، اولا خود این حرکت شما، خود این جوشش و این عظمتی که انشاءالله ایجاد خواهد شد، خود این یک نوع امر به معروف و نهی از منکر عملیه، اصلا زبان لازم نیست. هر خانومی اونجا رد بشه تحت تأثیر حجاب خانم های شما قرار میگیره، با تعابیر خوب، با روش خوب حتما برخورد بشه که اثر سازنده داشته باشه. خدایی نکرده باعث زده شدن و تارونده شدن نشه. صلواتی خط کن محمد. اما بخش دوم بخش عقاید بود، تأثیر عقاید در زندگی، در دینداری، عاقبت به خیری. از معاد میگفتیم، مراحل معاد رو یکی یکی بیان کردیم. صراط به صراط، قبل از صراط میزان بود، حساب بود، تطایر کتب بود. یه بخش جالب و مهمی هم بود که من خدمتتون باید عرض کنم و اون مسئله شفاعت. ظاهرن شفاعت قبل از صراطه، قبل از اینکه آن انسان ها وارد پل صراط بشن، شفاعت باید ببینن شامل حالشون میشه یا نه. پیامبر عظیم و شأن ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من ذخیره کردم شفاعت خودم رو برای افرادی از امت من که دچار کبیره شدن، گرفتار گناه کبیره شدن. همه جهان اسلام، چه شیعه چه سنی، قبول دارن شفاعت رو. البته شفاعت رو حق هر کسی نمیدونند، یه مقدار اهل سنت محدودتر به این مسئله نگاه میکنن. ائمه طاهرین اهل شفاعتن، قرآن باطن قرآن شفاعت میکنه، علما شفاعت میکنن، علماء ربانی. شهدا شفاعت میکنند. ولی خب پرچم بزرگ شفاعت دست پیغمبر خداست. این شفاعت یعنی چی؟ یه دستگاهی در خانه خدا نمیشه که بیان برای گناهکار پیش خدا واسطه بشن، خواهش بکنن، گناهکار نجات پیدا بکنن. بعضی ها گفتن این دکون باز کردن پیش خداست. خب اگر طرف مستحقه که بره جهنم، خب بذارید بره، چرا وسط میانجیگری کنیم براش؟ شفاعت چه فایده‌ای داره؟ شفاعت امید ایجاد میکنه. بالاتر از امید در سو و مسیر هدف و هدایت الهیه. من میخوام بگم شفاعت اثر اول و اصلیشو تو دنیا انجام میده. به چه تعبیری؟ به این شکل وقتی که ما متوجه شدیم پیامبرمون ائمه طاهرین در قیامت شفاعت میکنن، این امتیاز خدا بهشون داده، این قدرتی است که خدا بهشون داده. سعی میکنیم تو این دنیا، تو این دنیا خودمونو به اونها نزدیک کنیم، آشنا بشیم، رفیق بشیم، محب بشون بشیم، تا تو اون دنیا از شفاعتشون برخوردار بشیم. خب وقتی تو این دنیا تلاش کنیم به اونها نزدیکیم، عملا تو مسیر هدایت الهی قرار گیره. سعی میکنه نمازشو مرتب بخونه، دروغ نگه، حق و ناز تو زندگیش راه پیدا نکنه که بگه انشاءالله این چنین من مورد محبت رسول الله و شفعاء الهی قرار بگم، تو اون دنیا از من شفاعت کنه. متوجه عرضم شدیم که اثر شفاعت نه فقط مال آخرته، اصلش مال این دنیاست و باعث تربیت انسانها، هدایت انسانها تو این دنیا میشه. وقتی فرمود امیرالمومنین که قرآن شفیع مشفع است، یعنی یک شفیعی است که شفاعتش مورد قبول قرار میگیره، سعی میکنه تو دنیا انس بگیره با قرآن، قرآن رو تلاوت کنه، چون میدونه باطن قرآن واسه شفاعت میکنه، انس بگیره، دستورات قرآنی رو عمل بکن تا در قیامت مورد شفاعت قرآن قرار بگیر. این اثر شفاعته که در دنیا خودشون، تو آخرت هم انشاءالله خودشون نشون میده. البته امام صادق علیه السلام همونطوری که خدمتون عرض کردم فرموده بودن طبق نقل شفاعت، مراقب خودتون در برزخ باشید، ولی انشاءالله در قیامت ما به کمکتون خواهیم اومد به اذن خدا. یعنی انگار توش برزخ احتمال شفاعت کمه، ولی در قیامت، توی قیامت قبل از پل صراط و اون مجموعه، کسانی که آمادگی و لیاقت داشته باشن، لیاقت داشته باشن، ایمان خودشون رو حفظ کرده باشن، ولی گرفتار یک گناهانی شدن که تو دنیا توبه صحیح نکرد، جبران نکردن، تو برزخ فشارها اونو پاک نکرده، تو عرصه قیامت حساب میزان تطایر کتب اونا رو تطهیر نکرده، قبل از وارد ورود در صراط شفاعت معصومین ممکنه شامل حالشون بشه انشاءالله. ولی اگر نشد و به جهنم افتادن، بالاخره یه جوری نجات پیدا خواهند کرد. اون کسی که اصل ایمان تو وجودش بمونه ها، با ایمان از این دنیا بره. شفاعت شامل کسی میشه که لیاقت‌های لازم و ابتدایی رو داره. نصیب هر کسی نخواهد شد. انشاءالله خداوند به برکت محمد و آل محمد. ما رو مشمول شفاعت پیغمبر خدا و خاندان و قرآنش قرار بده. این مربوط بود به مسئله شفاعت. بعد مرحله بعدی بعد از صراط همونطور که عرض کردم جهنم که یه عده‌ای میریزن، دو گروهن، اونایی که جاویدانند، اونایی که موقتی توی جهنم قرار میگیرن. چه کسانی موقتی هن؟ اونایی که ایمان تو وجودشون هست ولی تیرگی ها و گناهانی هم هست، اینا بالاخره نجات پیدا میکنن. گروه دیگه که لجبازها هستن، یعنی کسانی که آگاهانه ایمان نیاوردن، آگاهانه در برابر حق ایستادن، اینا جاودانه میمونن. بقیه هم که انشالله توی بهشتن، تو بهشتم جاودانه هستن. خب تو بهشت جاودانه هستن، خسته نمیشن؟ قرآن میفرماید نه. در سوره کهف هست که میفرماید لا یبغون عنها حولا، یعنی بهشتی ها تو بهشت حول از تحول میاد، هیچ تغییر و تحولی که برن اینجا مدتی بیرون، همه چیز جوریه که لذت میبرن. لذت چه مادی چه معنوی، جوری لذت مادی و معنوی هم که مایل نیستن اصلا عوض بشه. لذت معنوی به چیه؟ رضای خدا رو اونجا حس میکن و رضوان الله اکبر. اونجا پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین رو میبینند، از بیانات و تعالیم پیغمبر اکرم استفاده میکنن. چه خوب آدم سوالاتی داره ممکنه تو دنیا هم نتونه حلش کنه، اونجا امیرالمومنین و پیغمبر رو ببینه حلش کنه. در تو خداشناسی، در رابطه با قرب به خدا، اونجا طبق برخی روایات بهشتی ها دور پیغمبر می نشینند و از بیانات و تعالیم پیامبر استفاده میکنن. نتیجه میگیریم تو بهشت هم رشد هست، تکامل ادامه داره. البته مسیر اصلی عوض نخواهد شد. به تعبیری هر کسی هر ریلی که گذاشته بود دیگه تمومه، ریلی که تو دنیا گذاشت و تا آخر تا لحظه مرگ روی اون ریل حرکت، یا ریل هدایته و خدایی بودن، یا ریل زلالت و گمراهی و ضد خدا بودن. اگر با اون ریل، با اون مسیر از دنیا بره، دیگه تو برزخ نمیتونه عوضش کنه. ولی رو همون ریل میتونه رشد کنه و بره جلو. تو بهشت رشد میکنه. برای یه دلیلی هم که آدم ها اونجا زده نمیشن همینه ها. چون وقتی رشد باشه ها، آدم ها احساس سکون و رکود نمیگیره، میل به موندن در اونجا واسه شون هست. بهشت 8 در داره، اما جهنم 7 در داره. رئیس فرشته های بهشت اسمش رضوان و رئیس مأموران جهنم و فرشته های جهنم، اینا فرشته خدا هستن ها، خیلی عالی هن. اسم رئیسشون خازن هست. خازن رئیس مأموران جهنم هست. مأموریتشون هم خوب انجام میده. جهنمی ها چرا جاودان باشند؟ برای اینکه جوابی که ائمه دادن اونطور که خاطرمه تو روایات هست، ائمه فرمودن چرا جاودانه باشن؟ چون اینا اگر تو دنیا جاودانه بودن همون مسیرشون رو ادامه میدادن، همون گناه و تباهی و کفر و لجبازی در برابر حق رو ادامه میدادن. از این جهت توی جهنم هم جاودانه میمونن که همون انعکاس و کیفر و نتیجه عملشون و مسیرشون توی دنیاست. صلواتی خط کن. بخش سوم عرائضم در رابطه با علل و عوامل ایجاد قیام بزرگ ابا عبدالله الحسین. چه حماسه‌ای، چه قیامی که تا ابد شور حسینی رو در رگه های تاریخ ایجاد کرد، هیچگاه انشاءالله خاموش نخواهد. از معصومین روایت هستش که ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتن لا تبرد و ابدا. این قتل ابا عبدالله و شهادتش یه حرارت و گرمی تو دل و وجود مؤمنین ایجاد کرده، هیچ وقت خنک نخواهد شد، هیچ وقت. همه جا هم آثار خودش رو تو طول تاریخ گذاشته و خواهد گذاشت. گفتیم حتی یاران حضرت حجت شعارشون چیه؟ یا لثارات الحسین، به خونخواهی ابا عبدالله الحسین، همون مسیر رو ادامه میدن. کدوم عوامل توی به وجود اومدن این نهضت بزرگ، همونی که شد سفینه نجات، همونی که شد مصباح الهدا، اثر داره؟ بابا ابا عبدالله الحسین زن، فرزندان، شیر خاره خودش، همه رو آورده. آخه چرا؟ چه عاملی باعث شد؟ عامل اول عرض کردیم، امتناع از بیعت با یزید. خب توضیحش گذاشت، گفتیم به فرمایش استاد مطهری و محققین تاریخی این عامل نمیتونه عامل همچین نهضت بزرگی باشه. اگر یزید از ابا عبدالله بیعت نمیخواست، باز هم ابا عبدالله الحسین به قیامش ادامه میداد و این حرکت رو درست میکرد. عامل دوم که تکمیلش نکردم، درخواست اهل کوفه از ابا عبدالله الحسین بود که در واقع ایشونو دعوت کردن، ازش بهش اعلام آمادگی کردن که شما بیا و ما تحت پرچم تو با این مظهر کفر و فساد یعنی یزید می جنگیم، ما منتظر یه امام هست، شما بیا امام ماش. توضیحاتی دادم که مهم بود، گفتیم کوفه تقریبا مهمترین شهر نظامی و اقتدار سیاسی تقریبا بود، کنار شام هم بود، شام دست امویه‌ها بود و معاویه در اونجا سیطره تبلیغاتی و سیاسی داشت، کوفه دست محبان امیرالمومنین بود، همشون شیعه عقیدتی نبودن ها، عرض کردن بیشترشون محب بودن. یه محققی در کتاب‌های تاریخیش آورده که به فرمایش امام باقر 50 تا شیعه عقیدتی واقعی اون موقع بوده، اکثرشون محب بودن، فقط دوست داشته حضرت امیر، و میگفتن حق با ایشون بوده، عثمان بیجا کرده بود. در تقابلی که بین حضرت علی و عثمان اینا درست کرده بودن، گفتن حق با امیرالمؤمنین بوده، نه با همینقدر. بعضیشون یه پله بالاتر میرفتن، میگفتن که حضرت علی علیه السلام حتی از خلیفه اول و دوم هم بالاتره. عجیب نیست؟ اینها محبین امیرالمؤمنین بودن، اما شیعه عقیدتی نبودن. شیعه عقیدتی به معنای واقعی کلمه یعنی کسی که بعد از پیامبر فقط امیرالمؤمنین رو قبول داره و 11 اولاد معصومش رو بعد از اون، اصلا خلفای دیگر رو برحق نمیدونه و امیرالمؤمنین رو از سوی خدا امام میدونه، واجب الاطاعه است. این خیلی مهمه، این نکته عقیدتیه. اکثر کوفی‌ها اینجوری نبودن، اکثر کوفی‌ها محب بودن نه شیعه. با این حال بهترین جایی که برای ابا عبدالله میشد فراهم باشه همین کوفه بود. حالا من میخوام نامه‌ای که کوفیان برای ابا عبدالله الحسین نوشتن بخونم که یک سند شده تو تاریخ. نامه ها به خدمت حضرت رسید، حضرت جواب نامه ها رو داد. ببینید نامه هم تو که عرض کردم بین 12,000 تا 18,000 نامه رسیده. ابا عبدالله کجاست؟ تو مکه، از مدینه تو مکه. ایام حج داره نزدیک میشه، مردم تو جهان اسلام از جمله کوفه متوجه شدن که ایشون آماده است به یزید دست بیعت نداده، همه میخوان با ایشون، اونایی که میخوان مقابله کنن با یزید، به ایشون نامه می نویسن. ایشون آخرین کسایی که میان پیششون همون حانی ابن عروه معروفه، حانی که عبیدالله وقتی وارد کوفه شد با یه فریبی ایشون رو زندانی کرد و بعد کشت. از بزرگان کوفه بود. میگن وقتی که اعلام آماده باشه هزاران سوار از قبیله مراد و مزهج که او رئیس قبیله بود حاضر میشه، ولی عبیدالله یه فریبی داد و یه ترشی ایجاد کرد. وقتی او رو کشتن از اون 16 هزار نفر هیچ خبری نشد. او نامه ها رو، بخشی از نامه رو آورده برای ابا عبدالله. یه همراهی هم داره به نام سعید. جواب حضرت رو ببینیم. سید الشهدا می نویسن بسم الله الرحمن الرحیم: من الحسین، حسین ابن علی، الى الملع من المؤمنین والمسلمین، به بزرگان مؤمن و مسلمان کوفه. اما بعد، فان حانیان و سعیدن اقدما علی بکتبکم. حانی و سعید نامه های شما مردم کوفه رو بزرگان رو برای من آوردن. و کان آخر من قدم علی من رسولکم. این دو نفر تازه آخرین افرادی بودن که از فرستاده های شما برای من نامه یعنی خیلی افراد غیر از ایشون بودن که قبل از اونا نامه ها آورده بودن. وقد فهمت کل الذی قصصتم و ذکرتم. فهمیدم حرفتون چیه، همه تون یه پیامی دارید. و مقالت جلکم انه لجت علینا امام. حرف همه تون اینه که ما الان امام نداریم. فاقبل لعل الله یجمعنا بک علی الهدى والحق. بیا به سمت ما در کوفه، شاید به واسطه و برکت حضور تو همه ما کوفیان بر اساس هدایت و حق دور هم جمع بشیم زیر لوا و پرچم شما. وقد بعثت الیکم اخی و ابن عمی. من فرستاده خودم رو مسلم ابن عقیل رو فرستادم. ایشون میاد، خلاصه کنم، ایشون میاد، امین منه، مورد وثوق من. نامه های شما رو بررسی میکنه، درخواسته شما و وفاداری شما رو برای من گزارش میکنه. اگر درست بنویسه و تصریح کنه تو نامش که شما پای حرفتون هستید، من خواهم آمد. من یه اشاره بکنم، یه گریزی به نامه‌ای که امروز مقام معظم رهبری به رئیس جمهور نوشتند در رابطه با همون برجام. یه نکته جالبی که ایشون با تیز هوشی اشاره کرده بودن این که به رئیس جمهور تذکر بدن مراقب باش، مراقب باش. رئیس جمهور آمریکا و کنگره و مجموعه اروپا وقتی که تعهد میکنن که میخوان لغو کنن تمامتا، اینا رو باید صریحا بنویسن که یه سند بشه، در آینده نتونن بازی در بیارن. حالا ابا عبدالله الحسین در اینجا میفهمد باید برای من بنویسه، بنویسه که شما پای حرفتون هستید. جمله آخر امام رو هم بخونم. فرمود: فلعمری، به خدا قسم، مل امام الا العامل بالکتاب. شما دنبال امام میگردید؟ امام فقط کسیه که عمل کنه به قرآن. والآخذ بالقسط و اهل قسط و عدالت باشه و دائن بالحق، دینش حق باشه. والحابس نفسه و علی ذات الله، تمام وجودش رو حبس کنه، وقف کنه برا خدا. چنین کسی میتونه امام باشه. عرض کردیم که این عامل، یعنی عامل دعوت مردم کوفه، اثرش چقدر بود تو قیام؟ فقط جغرافیای قیام ابا عبدالله الحسین رو مشخص کرد که مکان و مختصات جغرافیش سمت کوفه باشه. اما در اصل قیام ابو عبدالله ذره اثر نداشت. چه دعوت بکنن از ایشون، چه دعوت نمی کردن، ابو عبدالله به قیام عاشورائیش اقدام می کرد. پس عامل اصلی دعوت مردم کوفه هم نیست. خواهیم گفت که عامل اصلی چه خواهد بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک. پسر بزرگ برای پدر یه نقش دیگری داره. میگن عصای دست من. تو روایت داریم که الاخ الاکبر کالاب، داداش بزرگ عین پدر احترام داره برای بقیه برادر. حالا اگر این پسر بزرگ فهمیده، مؤدب، عاقل، پدر و مادر دوست باشه که دیگه چی میشه؟ خیلی تو چشم پدرش و مادرش عزیز. حالا اگر این پسر بزرگ اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله باشه که چی میشه تو چشم پدر؟ و علی اکبر اینجوری بود. میگفتن اون قدیمی‌ها و پیرمرد پیرزنایی که پیامبر و صدای پیامبر و خلق پیامبر رو یادشون بود، هر وقت می‌خواستن خاطره پیامبر رو بعد از 50 سال زنده کنن میومدن این جوون رو می‌دیدن. صدا شبیه صدای رسول الله، اخلاقش، قیافش، همه چیز. روز عاشورا اولین کسی از جوان منی هاشم که آمد جلو از پدر اجازه بگیره علی اکبر بود. یه چیز عجیب بگم، ابا عبدالله الحسین هر کسی میامد ازش اجازه بگیره یه کمی تأمل میکرد، زود جواب و اجازه رو نمیداد. اما وقتی پسرش علی اکبر آمد سریع جواب داد که برو عزیزم به میدان، سریع جواب داد، اجازه داد. اما نوشتن که یه نگاهی کرد به این جوونش انگار میوه و ثمره زندگیش جلوی چشش میخواد پرپر بشه. سوار بر عرش شد، جنگ نمایانی که به هر حال علی اکبره، خون علی مرتضی رو در رگها داره، جنگ نمایان خیلی تشنه است، خیلی بهش فشار اومد. یه نامردی ضربه‌ای بر سر علی اکبر زد، علی اکبر جوری ضربه خورد که انگار از حال رفت، افتاد رو گردن اسب. اسب بی زبون به جای اینکه این سوار رو به سمت خیام خودشون بیاره رفت به سمت دشمن. اون نانجیبا هم هر کسی هر حربه ای داشت زد به این بدن شریف. اربن اربا ابی عبدالله رسید بر بالین پسر پدر، ولی دیر شده بود. از اسب به زیر آمد، نشست، اما دلش آروم نشد. سر جوون رو دامن گذاشت، آروم نشد. صورت به صورتش گذاشت، علی دنیا بعد کل افا علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمو ایم انقلب ینقلبون.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. سلام ای آفتاب سرخ عاشورا، علی اکبر درود ای آرزوی یوسف زهرا علی اکبر. گل باغ جنان در دامن صحرا علی اکبر. توی در بزم جان ماه جهان آرا علی اکبر. کرامت کن برات کربلا ما را علی اکبر. دلدم جب پایین پای ابی عبدالله باشه، اونقدر این آقازاده عظمت داره که اون روزی که معاویه ملعون دور و بریا و ذرا و کما همه رو جمع کرد، گفت نظر شما بعد من توی عالم چه کسی لایق خلافته؟ از اون حرومی های عده گفتن یزید، یه عده چیز دیگه، گفت نه همه تون اشتباه گفتید، توی عالم لباس خلافت فقط تنها برازنده یه آقاست، اونم علی اکبر حسین. خیلی عجیب. وقت تو خیال کردی امشب این آقا ازش نمیاد، نه والله، اگه همه عالم امشب دست توزل در مقابل علی بلند کنن، محال یه نفرم ناامید بشه، اونقدری آقا عزیزه. آقا جان جمال بی مثال حی رب جلیل هستی، حسین و حیدر و زهرا و احمد را سلیل هستیم، رخش جنت، لبش کوثر، دهانش سلسبیل هستیم. الهی هیچ وقتی دهان غرق خون نشه آقا جان. کلیم هستین، مسیح هستین، ذبیح هستین، خلیل هستین، زآل الله در دشت بلا مردم اول قتیل هستین. برای هدیه در راه خدا دست و سراح برده، خواب ابی عبدالله رو دید، دید آقا زخمای بدن خوب شده، گفت آقا جان الحمدلله زخمای بدنتون خوب شده، فرمود آری انا قتیل الابرا، من کشته یه عشقم، یعنی عشق شما گریه کنا مرهم زخمای حسین. گفتم آقا جان این یه دونه زخم رو قلبت چرا خوب نشده؟ پدرای شهدا، مادرای شهدا، داغ دیده ها ببخشن، آخ بمیرم، صدا زدین از داغ علی اکبر به دلم نشست. ای حسین، یه بند دیگه مدح علی اکبر رو بشنو، روزم رو تقدیم کنم، امشب زودتر جلسه باید یا الله بشه، میخواید برید تعظیم شعائر حسینی. ای عزاداریا باید از توی مسجد آه و تکایا بیرون بره، همه عالم بدونن ایران حسینیه. نبوت بر جمال کبریایی منظرش نازد، امامت بر دم گرم شهادت برورش نازد، بزرگی سرفرود آورده در خاک درش نازد، شفاعت بر کرامت‌های روز محشرش نازد. یه رفیق داریم اسد باقر منظور، میگه یه شب آدم عجیبیه، حالا داستانای داره الان جاشنی، گفت یه شب خواب علی اکبر رو دیدم، فرمود به مردم بگید روزخونه، فرمود به مردم بگید منم باب الهوائجم، اگه حاجتی داری در خونه منم بیا. اینو گفتم یعنی از همین جای روزه دلت آماده باشه، بگو یا علی اکبر دخیلم آقا، زن و مرد یه نفرم از این قافله عقب نمونه، یا علی اکبر حسین. صبح عاشورا صداش زد علی جان، میشه اذان صبح برا بابات بگیر؟ جانم نماز صبح با اذان علی اکبر، الله اکبر. اصحاب دورم جمع شدن گفتن تا ما هستیم اجازه ندید کسی از آل بنی هاشم میدان بره، لذا اصحاب بزرگ وار ابی عبدالله مثل حبیب اول رفت میدان، همون حبیبی که وقتی اومد هنوز سلام نکرده، دید یکی پیغام آورده از طرف زینب، حبیب اومدی خوش اومدی، داداشم غریبه، هنوز قفل نالت باز نشده، ناله میزنی یا نه؟ بگم بعد آل و اصحاب نوبت آل هاشم، اول نفری که رفت اجازه بگیره، هر کسی میرفت ابی عبدالله معطلش میکرد، اما تا علی اومد گفت برو پسرم، اما اول برو تو خیمه امه ها تو رو ببینم. ابی عبدالله خبر از دل زینب داره، میدونه اگه زینب علی رو نبینه دق میکنه. به 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 به، نجات تو خیمه، همه محرما دور علی رو گرفتن، یکی سر رو شونه ی علی گذاشته، یکی سر رو زانو گذاشته، عمه داره از دور نگاه میکنه، اما همه صدا میزنن علی جان ارحم قربتنا، به قریبی ما رحم کن، زیاد اطاله نکنم. ابی عبدالله وارد خیمه شد، گفت رهاش کنید علیمو، علی ممسوسون فی ذات الله، غرق در جذبه های خدا شده. خودش رفت جلوتر، علی زره پوش سوار بر مرکب، خدا کنه این که گفتن مادرش کربلا نبوده راست باشه، سگجیده داده بیدار. دیدن علی اکبر داره میدان میره، ابی عبدالله دست زیر محاسن گرفته. خدایا اشبه و ناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول تو دارم میدان میفرستم. اما یه جمله گفت جیگر زینب پاره شد، صدا زد ابن سعد خدا رحمت پاره کنه، خدا رحمت رو قطع کنه، که علی اکبرم رو عذاب گرفتی. آخ خیلی طول نکشید روزها رو بگذرم. یه مرتبه ابی عبدالله دید از وسط میدان یکی داره صدا میزنه بابا علیکن من السلام، علیک من السلام، حاضا جدی رسول الله. بابا جان دیگه قصه ی لب تشنه ی پسرتو نخور، رسول خدا الان منو سیرابم گرم. آی حسین ولدی یا علی، ولدی یا علی، ولدی یا علی، جان همه همه ماشاءالله، ولدی یا علی، ولدی یا علی، ولدی یا علی، شد روان روح از پیکرم یارب، شد روان روح از میرود میدان اکبرم یارب، میرود میدان اکبرم یارب، میرود شد روان، شد روان روح از پیکرم یارب. ایشالله برادران عزادار و سینه زنهای ابی عبدالله تشریف بیارن جلو منبر، ایشالله سریع دو تا صف تشکیل بدید و چند بندی رو همینجا سینه بزنیم آماده بشیم و با همین نوا ایشالله برای تعظیم شعائر و برای دسته عزاداری ابی عبدالله بریم و خدمت خانواده شهدای محلمون برسیم. شد روان روح از پیکرم یارب، شد روان روح از یارب، می رود میدان اکبرم یارب، می رود میدان. یه بار دیگه، شد روان، شد روان روح از پیکرم یارب، پیکرم یارب، می رود میدان، می رود میدان اکبرم یارب، می رود میدان اکبرم یا رب، روح ریحانم ای علی جانم، روح ریحانم ای علی جانم، روح ریحانم. شد روان، شد روان روح، رو پاد بیست یا رب، شد روان روح می رود میدان اکبرم، میدان اکبرم روح و ریحانم ای علی جانم، روح و ریحانم ای علی جانم، روح و ریحانم نم. شد روان روح از پیکرم یارب، شد کم کم حرکت کنید داخل من شد شالا عادت کنه این دست و بدنها. می رود میدان اکبرم یا رب، می رود میدان روح و ریحانم، روح و ریحانم ای علی جانم، روح و ریحانم جانم، ای همه هستم رفتی از دستم، ای همه هستم رفتی از دستم، دیده بر سر و قامتت بستم، دیده بر سر و قامتت بستم، روح و ریحانم ای علی جانم، روح و ریحانم ای علی جانم، روح و ریحانم ای علی جانم. شد روان روحت پیکرم یا، همه جواب بدن، شد روان روحت پیکرم، می رود میدان، می رود میدان، یه بار دیگه همه جواب بدن، شد روان روح از، شد روان روح از، می رود، می رود میدان، می رود میدان، روح و ریحانم، روح و ریحانم ای علی جانم، روح و ریحانم، روح و ریحانم جان به کف داری، ترک سر کردی، جان به کف داری، ترک سر کردی، گویی یا دیگر بر نمی گردی، گویی یا دیگر گردی، روح و ریحانم
آزاد کن صدا تو شب هشتم.
دانم روح ریحانم
شد روان روح هست،
شد روان روح هست،
پیشرم یارم شد روان،
شد روان روح هست،
می رود میدان اکبرم. روح
و ریحانم، روح و ریحانم ای علی نام، روح و ریحانم میوه قلب و جان شیرینم، میوه قلب و جان شیرینم، لحظه ای برگرد تا رو ختمینم، روح و ریحانم جانم، روح و ریحانم میوه قلبم جان شیرینم، میوه قلبم جان شیرینم، لحظه ای برگرد تا رو ختمینم، لحظه ای برگرد بینم، روح و ریحانم ای علی جا.
با همین نوا از مسجد خارج شو.
هانم ای علی جانم، روح و ریحانم جانم، شد روان روحم پیکرم یارم، می رود میدان اکبرم یارب، روح